دیوانگیش میارزد به تو دگر چه خواهم یارشین تلخ نکن کن به من شیرین تر کن با نفست نام مرا دوست دارم ای گل گل خانه من
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم به عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منویات مقام معظم رهبری مجتبی الهلالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
اینجا رادیو گفتگو است و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
بسیار عالی، ساعت 9:03 است. با به وقت گفتگو همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. میخوام یه چند تا پیام کوتاه بخونم، اما قبلش اینو خدمت شما عرض بکنم که ازتون پرسیدیم راهکار شما برای صرفه‌جویی در مصرف برق چه چیزی هست، و از اون طرف هم ازتون خواستیم که اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر سوال و موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه به وقت گفتگو باید با حضور کارشناسان مطرح بشه، این رو هم با ما در میون بذارید. دعوتنامه ما به شما از آن هم 30,010,35. آقای غفاری بزرگوار از مشهد از شنونده های پروپاقورس برنامه به وقت گفتگو. یه لطفی رو به من داشتن، باعث افتخار منه. من تا اونجا که بتونم کنار شما در این برنامه و در شبکه رادیو گفتگو حتما خواهم بود. ممنون از پیام کوتاه خوبتون. آقای یا خانم مدیری از تهران برای ما فرستادن که پیشنهاد بنده حقیر تمامی ساختمان‌ها در کل کشور پنجره دارن، با شرکت‌های دانشمندان و وزارت نور توافق‌نامه منعقد بشه برای تعبیه پنل‌های خورشیدی روی پنجره‌ها. پیشنهاد خوبی بود، ممنونم ازتون. خب زمانی که من داشتم صحبت میکنم با مهندس لطفی عضو هیئت رئیسه مشاورین املاک تهران، 0912-1265 برای ما پیام کوتاه فرستادن و گفتن دلیل گرایش مردم به سمت سامانه ها اینه که عملکرد بد و تخلفات بنگاه ها و عدم کنترل اتحادی املاک بر آنها باعث رفتن مردم به سمت ثبت برخط معاملات خود شده. خب ما دقیقا همین رو مطرح کردیم و اگر نشنیدید پاسخ جناب لطفی رو، من خواهش میکنم که برنامه کاربرد ایران صدا تشریف ببرید، اونجا شبکه رادیوی گفتگو رو انتخاب بکنید، آرشیو زمانی برنامه به وقت گفتگوی امروز و پاسخ آقای لطفی رو حتما بشنوید. یه پیام کوتاه فرستادید و یک پیشنهاد موضوع دادید که بالاخره این پیشنهاد هم الان به قول معروف زمانش هست که بهش پرداخته بشه. گفتید که لطفاً در مورد جابجایی پایتخت و مزایا و معایب این مهم از زبان کارشناسان لطفاً نظرخواهی بشه. چشم. آقای قائدی از شیراز هم برای ما پیام کوتاه فرستادن و گفتن که بعد از گذشت چند سال امروز در مورد چک صیادی توضیح داده شد. خیر اینطور نیست، ما در برنامه های چه رادیو و چه تلویزیون در مورد مسائل حقوقی و مسائل مالی برنامه های زیادی رو داشتیم و چک های صیادی هم از جمله موضوعاتی بود که به این مهم حتما درش در اون برنامه ها پرداخته شده و من دعوت میکنم که اگر یه جستجوی محتوا یا جستجوی موضوعی هم بکنید حتما براتون این مورد خواهد آمد. اما یه دوست عزیزی هم یه نقدی رو گفتن به ما که تا حدی نقد وارده. گفتن خب تو فضاهای مجازی و بسترهای رسانه‌ای دیگه برنامه‌هایی داره تولید و پخش میشه که ترویج بی‌بندوباری و اشاعه فساد هست و متاسفانه به شدت هم مخاطب گرفته. چرا یک فکری برای اینها نمی‌کنن و به قول معروف چرا تدبیری براش اندیشیده نمیشه که جوانان ما به اون سمت یه وقت خدای نکرده کشیده نشن. نقد مهمی هست و اتفاقا برمیگرده به این که ما رسانه رو چطور میبینیم، چقدر اصلا سواد رسانه‌ای داریم و چقدر میتونیم اون المان‌ها یا اون فاکتورهایی که رسانه‌های دیگه دارن روی فکر و روی تصمیم گیری و روی اصلا تغییر فرهنگ و تغییر مسائل مربوط به افراد ایران کار میکنن رو بهش آگاه هستیم. این بابی شد برای این که من این رو خدمت شما عرض بکنم که قرار هست صحبت بکنیم با آقای محمد حسن عبدالصمد، کارشناس سواد رسانه‌ای. و البته من اول گفتگو رو شروع بکنم بعد انشاءالله به موضوع خواهیم پرداخت. آقای عبدالصمد سلام.
من هم سلام میکنم خدمت شما مزدی محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب جناب عبدالصمد، الان دیگه ما وارد یک فاز دیگه از جنگ شدیم که البته بودیم تو این فاز همیشه.
بله.
ولی به هر حال صحبت سواد رسانه‌ای، نبرد روایت‌ها، اینجوری بگم نبرد روایت‌ها و شناخت مسائل و موارد مربوط به فاکتورهای رسانه‌ای هست که الان به قول معروف، به عنوان مثال عرض بکنم، چرا ما باید نزدیک 53 تا کانال فقط برای فارسی زبان‌ها مخصوصا با رویکرد ایران داشته باشیم؟ خب یعنی از اینجا اگر شروع بکنیم بعد بریم سراغ این که خب چه عوامل شناختی رو در دفاع مقدس وجود داشت که شبکه‌های دیگه دارن روش معلوم میدن که اونها رو یا کم ارزش بکنن یا بی ارزش جلوه بدن. در خدمت شما هستیم.
درست میفرمایید. همونطوری که فرمودید یه سوال بسیار جدی مطرح میشه، یعنی این رو
بله.
پاسخ به این سوال
یه ذره بلندتر صحبت میکنید.
بله. پاسخ به این سوال شاید خیلی از شبهات رو بتونه روشن بکنه.
بله.
این که واقعا چرا این همه شبکه فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان علیه ایران داره کار میکنه.
بله.
چرا علیه کشورهای حالا به ظاهر قدرتمند و حالا پرتنشی که تو کشور دنیا هستن چرا علیه اونها ساخته نمیشه؟
بله.
و این هزینه ها از کجا میاد؟ این گیس بدیهیه که همه شاهدش هستیم و نشون میده که خب طبیعیه یک قدرت بزرگی در عالم رشد کرده و اتفاق افتاده و ابرقدرت های دیگه تو که دنیا از جمله آمریکا و اسرائیل و انگلیس و این کشورها خب از به خطر افتادن منافعشون خب خیلی هراسان هستن و میگن ما باید یه کاری بکنیم و کاری که تونستن فعلا انجام بدن خب طبیعیه که تو رسانه هم اینها ید طولایی دارن و قوی هستن.
بله.
توانستن با اون امپراتورهایی که دارن رسانه هایی رو تولید بکنن که توی روایت سازی، تو ادراک های ذهنی بتونن فرهنگ ما رو تغییر بدن.
بله.
و سربازهای خودشون رو توی کشورهای مختلف بتونن گسترش بدن. همونطور که ما توی این جنگ اخیرم شاهد بودیم، شاید یک سری از افراد خب میدونستن ماهیت آمریکا و اسرائیل و اینها، ولی یک سری از افراد که مقدار خیلی سرشون توی رسانه های دشمن بود، ولی وقتی با واقعیت یه مقدار روبرو شدن دیدن آقا چه دروغهایی رو اینا تا الان بهشون تحویل میدادن.
بله.
و توی این نبرد رسانه‌ای ما اگر مجهز نشیم به سلاح سواد رسانه‌ای، که سواد رسانه‌ای هم من میگم دو وجه داره، یه وجهش سپره که من باید یک سپری مجهز باشم در مقابل اون تهدیدهای دشمن، در مقابل تحریف‌ها، دروغ پردازی‌ها و بتونم یه مقدار خودم رو مسئول نگه دارم با حال توصیه هایی که میشه. دوم باید شمشیری به دست داشته باشم که اگر هم رسانه خواست یعنی من بخوام یک جهاد تبیینی داشته باشم، بخوام تبلیغ داشته باشم، بخوام حقایق رو روشن کنم، باید حتما بلندگوی رسایی داشته باشیم در این عرصه. و ما حالا باز اینجا تو این عرصه دو بخش مطرح میشه، یه دونه وظیفه خود مردمه که مردم خودشون باید یک سری دانش‌هایی رو از طریق‌های مختلف کسب بکنن، یه بخش هم مسئولینه که
بله.
باید در جاهای مختلف، چه در حوزه زیرساخت چه در حوزه آموزش و اطلاع رسانی، بتونن مردم رو حمایت بکنن، کمک بکنن و حتی در معرضیت آسیب‌ها قرار ندن. من یه شبهه‌ای رو چند سال پیش متأسفانه مطرح شد و هنوز هم تو کشور هست، حتی تو انتخابات هم میبینیم بعضی از این نامزدهای ریاست جمهوری به این دستاویز میشن که آقا تا کی فیلترینگ، تا کی بگیر و ببند با یه عبارتهای این تیپی. سعی میکنن هر گونه قانونگذاری، هر گونه پایش، هر گونه سالمسازی زیست سالم در فضای مجازی رو با عناوین متهم بکنن که از اون ور کسی نتونه راجعش حرف بزنه.
بله.
در حالی که واقعیت اینه که تو کشورهای مختلف دنیا قوانین بسیار دقیق و خوبی رو در حمایت از خانواده، در حمایت از دیانت، از کاربران گذاشتن.
درسته.
و بهش افتخار هم میکنن و ما هم به نظرم تو یه سری تو باید حداقل از اونها یاد بگیریم. آقا چطور میشه که من حالا تو میگم بعضی از شبکه‌های اجتماعی زیر 18 سال، بعضی شبکه‌های اجتماعی زیر 16 سال و حتی 13 سال ممنوعه تو بعضی از کشورها.
بله.
از جمله خود ایالت‌های آمریکا. بعد اگر کشوری مطلع بشه، یعنی دولت اون کشور مطلع بشه، خانواده اجازه داده بچه‌اش بره فلان شبکه اجتماعی که مثلا زیر 13 ساله، بچه‌اش رفته بدون اجازه توی اون اپلیکیشن، دولت میتونه اون بچه رو جدا کنه از خانواده، بگه شما صلاحیت بزرگ کردن بچه رو ندارید.
بله درسته.
چرا؟ چون شما اومدید قانون شکنی کردید. ولی ما تو کشور ما تا میخواییم بگیم که آقا بچه های ابتدایی ما الان دارن تو این فضای خطرناک هستن، پدر مادر توجیه نیست، معلم توجیه نیست، آموزش پرورش توجیه نیست، سیاست مداران توی یه حوزه هایی که باید کار میکردن توجیه نشدن و حتی مخالفت هم میکنن. اگر شما یادتون باشه تا فکر کنم یکی دو سال گذشته بود یه طرحی بود که مجلس قرار بود تصویب بشه در رابطه با طرح دیانت از کاربران، البته عنوانش تغییر کرد، چقدر فرافکنی کردن، چقدر اومدن تو رسانه‌های مختلف تمکر کردن این طرحی که چقدر به نفع مردم بود. ولی ما متاسفانه میگم باید حتما بعضی موقع ها ضربه های زیادی بخوریم. قوه قضاییه اعلام کرد چند سال پیش که اکثریت این بزهکاری ها و مشکلاتی که ناشی از حالا چه کلاهبرداریه، چه مشکلات ناشی از طلاق و خانواده ها و این اتفاق میفته، ریشش دو تا اپلیکیشنه، اینستاگرام و تلگرام.
بله.
اینا بیش از یاله درصدش رو دقیق یادم نیست، ولی اکثریت چیزها مشکلاتش اینا بود. از اون ور میبینیم که مثلا همین شبکه اجتماعی، خب دروغ پردازی هاشون به ظاهر مثلا میگن ما یه شبکه آزاد هستیم، ما میبینیم میگیم که آقا هیچ اشکالی نداره، بخوای آقا تلگرام، اینستاگرام، هر کدوم میخوایم فعالیتی داشته باشید داخل ایران، مثل بعضی از کشورها که این کارو کردن، گفتن شما یه نماینده ایران داشته باشید.
بله.
پاسخگو باشن. آقا مثلا این شرکت موبایلی، شرکت تلویزیون بود تو ایران، ال جی و سامسونگ و اینجور چیزا بودن دیگه، اینا نماینده داشتن تو ایران.
بله.
آقا پس فردا تو همین اپلیکیشن اینستاگرام یکی بیاد به من یه جنس قاچاقی بفروشه، یه جنسی مثلا بفروشه، من پولشو بدم جنسو نده، من به کی باید برم شکایت کنم؟
خب این مسائل زیاد هست اتفاقا،
بحث مالیش هست، مردم دارن، وقتی شبکه ملی اطلاعات نباشه، ما اینترنت پرسرعت نداریم، اینترنت ارزون نداریم، اینترنت امن نداریم. اگه شبکه ملی اطلاعات که رهبر انقلاب چند سال پیش دستور فرمودن راه اندازی میشد به طور کامل، الان ما چقدر وضعیت بهتری داشتیم. حتی تو این جنگ اخیر هم همین اپلیکیشن هایی که حالا خدا رو شکر به میگم جنگ خیلی تلخه، ولی بعضی تجربیات خوبی رو به آدم میده. یه مقدار برخی از مردم یا حتی برخی از مسئولین یه مقدار هوشیار شدن. آقا همین واتساپی که علنی داره میگه من یه سری اطلاعاتم رو به سرویس جاسوسی دارم میدم،
اصلا سابقه واتساپ... دو تا یا سه تا دادگاه درست آدم نیست، دو تا یا سه تا دادگاه رو داره که نشت اطلاعات داشتی، اصلا اطلاعات رو فروخته خوده.
بعد شما میبینید تو هم یک سری افراد تو همین کشور چقدر تلاش کردن واتساپ رفت فیلتر بشه.
خب اینا آدرس غلط دادنه آقای عبدالصمد.
بله.
خب صحبت سر اینه که ما مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، اولا که دو تا رویکرد رو دارن رسانه‌های خارجی، رسانه‌های خارجی که محوریتشون حمله به ایرانه در حقیقت، اینجوری بگم. یک بله. ایجاد حس ناکارآمدی برای مسئولان و از اون طرف القا، اینجوری بگم بهتره، القاء ناامیدی بین جوان‌ها. خب من یک مثال میزنم به عنوان مثال عرض بکنم، یک نفری به عنوان مثال تو آمریکا میخواد داره وقت عمل بگیره، خب بعضن ممکنه که تا یک سال دو سال توی نوبت بمونه، گفته وقت عمل عذرخواهی میکنم، وقت MRI بگیره مثلا، تا یک سال بعضن به قول معروف تو نوبت بعد وایسه که این اتفاق براش بیفته. اما یک فرد در داخل کشورمون نهایتا تا 10 روز بعدش وقت MRIشو گرفته، خب
بله.
یا اگر از اون طرف نگاه بکنیم هوا یه ذره گرم شد، خب توی اسپانیا، توی فرانسه، توی خیلی از کشورها با دمای 35-36 درجه خیلی فوت کردن، درست شد؟
بله.
توی
بله.
ایران هم ممکنه بالاخره یک نفر مشکل زمینه‌ای داشته باشه، اصلا گرما زده بشه و اتفاقی برای چفته بره بستری بشه تو بیمارستان. از اون طرف هجمه به سمت ایرانه که آقا دولت نمیدونم فلانه نمیتونه کنترل، مثلا دولت گرما رو چجوری کنترل بکنه، چی کار میتونه بکنه براش؟ خب ولی از اون طرف سرپوش روی به قول معروف اتفاقاتی تو کشورهای غربی میفته است. اینها مواردی که باید مخاطبین و مردم آموزش دیده ببینن در موردش، در مورد تکنیک هایی که دارن رسانه های به استفاده میکنن. ما همین چند وقت پیش شاهد این بودیم که یه تیکه از صحبت های آقای عراقچی رو بریدن، یه جمله رو فقط برداشتن روش مانوف دارن، در صورتی که این جمله قبل و بعد داره.
بله دقیقاً.
صحبت سر اینه که بزرگانی مثل شما و از اون طرف ماهایی که در رسانه داریم خدمت میکنیم وظیفه بر عهده ماست که بیم اصلا این آشنایی و این بینش رو به مردم بدیم که آقا اینجوری نیست واقعا. من روز شنبه که خدمت دوستان بودم زیادم دارم حرف میزنم، عذرخواهی میکنم. یه جمله رو گفتم، گفتم چند وقته که ما تو فضای مجازی شاهد این هستیم که آی مثلا در عربستان جوانها الان دیگه دارن خیلی کیف میکنن توی حالا بعضی از مکانها دیگه بزن و بکوب رو انداخته. من یه جمله گفتم، گفتم اون زمانی که شما داشتید در مورد ماجرا این حس رو میدادید که ما چقدر بیچاره و اونا چقدر خوشبختن، جوانای ما داشتن ماهواره میساختن. چرا اون دیده نمیشه ولی این رو میان روش مانور میدن؟ خب صحبت سر اینه. حالا به یه جنبندی برسیم در نهایت و اونم این که اینه که راهکار نظر شما چیه.
سلامت باشین. من یه مثالی هم شما فرمودید خدمتتون بگم. من خب معلمم هستم، اینا با دانش آموزا جای مختلف صحبت میکنم، حتی جای مختلف دانشگاه اینا میریم صحبت میکنیم. بعد یه مدتی من یه سوالی رو شروع صحبتم میگفتم حالا به حضاری که بودن، چه دانش آموز، چه دانشگاهی، چه حوزوی، هر جا میگفتم آقا بیشترین کشوری که به نظر شما آمار دزدی رو تو جهان داره چه کشوریه؟ طبق آمار رسمی بین المللی.
آمار چیو؟ ما
آمار دزدی در جهان.
دزدی. خب
بعد خب میگفتن حوزا هر کی کشوری میگفت. عمدتا خب بیا سریا میگفتن که آقا معلومه اونا که بیشتر اثر رسانه‌های مختلف دارن. آقا سوال میپرسی ایران دیگه، این همه اختلاس، این همه فلان و اینا. دوباره یه سری دیگه میگفتن، یه سری کشورهای جنگ زده و نمیدونم کشورهای آفریقایی و اینجور چیزا رو میگفتن. بعد گفتم که بچه منم مثل خود شما، بعد از اینکه تحقیق کردم دیدم منم اصیل یه سری روایت سازی
یه چیزی دیگه فرصت داریم میخوام یه جمع بندی کامل برسیم.
بعد گفتم تو اینترنت سرچ کنید، مثلا انگلیسی سرچ کنید، تو همین گوگل آمریکایی سرچ کنید، بزنید آمار دزدی در جهان ترجمه کنید انگلیسی. بیشترین کشورایی که آمار دزدی در جهان دارن سوئد، نروژ، فنلاند، سوئیس، کشورهای شمال اروپا. بعد همه‌شون دهنشون باز مونده بود و خیلی‌ها بجاله به بعضی‌ها می‌اومدن باز توجیه می‌کردن. یعنی انقدر تو ذهنه زری افراد کار کردن. ما رسانه‌ها باید چیکار کنیم؟ حالا خدا شکر صدا سیما مسئولین یه سری نخبگان شروع کردن، یه مقدار یه موجی را افتاده که هم داریم باید دستاوردهای خودمون رو بگیم. آقا همونطوری که ما تیم ملی ما میره جام جهانی بوق بوق می‌کنیم، میام تو ماشین همه جا شادیم، باید وقتی ماهواره میفرستیم هوا هم همین حس شادی ما توی همه جا داشته باشیم. از صدا سیما گرفته ریزنویس بره بگه بر طبل شادانه بکوب تا مدارس جشن بگیرن و اینها. ولی ما در مقابل این همه پیشرفتایی که دنیا دهنش باز مونده، واقعا متحیر مونده، هیچ اقدام رسانه‌ای درست حسابی انجام نمیدیم. از اون ور یه اتفاق تلخی میفته، یکی میگم یه مامور شهرداری میگم با یکی برخورد میکنه، کل دنیا باید با خبر بشن، میگن آقا اینجا چه خبره، نکنه فلان شده، ضریب رسانه‌ای میدن، تحریف رسانه‌ای میکنن.
درسته.
این اتفاق میفته. ما باید هوشیارانه تو این حوزه عمل بکنیم.
حالا جناب عبدالصمد، ما منکر مثلا اشکالات نیستیم، مشکل کاستی
منکر
کاستی ها نیستیم، ولی لطفا اگر در مقام مقایسه قرار میدید عادلانه و درست در مقام مقایسه قرار بگیره موارد، به نظر من خیلی بهتره. خیلی بزرگواری کردین.
بزرگواری. سلامت باشید.
خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها، نامی که میماند توی ایران. با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با سخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
خب دوستان خوبم، اگر خاطرتون باشه ما با جناب مهندس سعید لطفی عضو هیئت رئیسه مشاورین املاک تهران صحبت کردیم. مبنی بر چی؟ مبنی بر اینکه یک سامانه تشکیل شده که حالا افراد، چه خریدار چه فروشنده، چه مستاجر چه موجر، میتونن برن اونجا قراردادشون رو ببندن و عملا یک گامی رو به سمت حذف شدن واسطه ها یا مشاورین املاک داره برداشته میشه. نقدهای به این اتفاق وارد بود که آقای لطفی هم گفتن، ولی من این نکته رو عرض کردم خدمت دوستان که ما یک طرفه نمیتونیم صحبت کنیم و باید همه عزیزانی که دستن در کار هستن از تمام نهادها یک نماینده داشته باشن، بشینیم دور یه میز همه رو با هم دیگه بسنجیم و بالاخره به یک نتیجه متقن و قطعی برسیم. اما اتفاقی که افتاد این بود که جناب دکتر اقبال شاکری عزیز عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام آمادگی کردن که ایشون هم توضیحات منبع به این قضیه حتما بفرمایید. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت علی و همکاران و تمام تهیه کنندگان برنامه خوب گفتگو.
شما بزرگوار، باعث افتخار. شما خوبید ان شاء الله؟
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس، من دوره 11ام عضو کمیسیون عمران بودم. نماینده دوره 11ام هستم.
بله.
و در جریان تصویب این قانون‌ها و همه موضوعاتش هست.
بسیار عالی. خب از زبان شما بشنویم.
بله. آقای مهندس، ببینید این موضوعاتی که مطرح شد، کشور داره به یک سمت مدیریت هوشمند حرکت میکنه.
بله.
نه تنها این معاملات، بلکه تمام اتفاقات دیگری که در صحنه حرفه‌ای، تخصصی، فردی، خانوادگی رخ میده، همه اینا به سمت هوشمندی دارن حرکت.
بله.
یه اتفاق خیلی خوبی که یک گره بزرگی رو از مردم باز کرد همین هفته پیش، صدور برگه انحصار وراثت بعد از فوت هر فردی به صورت خودکار و اتومات. میدونید این چقدر طول میکشه تا یه خانواده بره اینو پیگیری کنه به صدورش بی انجامه؟ باید میرفت در چندین روزنامه اعلام میکرد، ولی الحمدلله الان به سازمان چیزم سرت احوالم واگذار شد، نه به قوه قضاییه حالت دادگاهی و اینا پیدا بکنه.